سلام عرض می کنم خدمت همه دوستانی که این پخش زنده اینستاگرامی رو مشاهده می کنند، تمامی اساتید، دانشجویان و پژوهشگران و همچنین کسانی که در ادامه این ویدئو رو خواهند دید. بنده وحید احمدی هستم، دانشجوی فلسفه دانشکده ادبیات، و در اینجا امروز با جناب دکتر مصباحیان بحثی رو پیش خواهیم برد با عنوان بازی پنهان فلسفه در زمین زندگی. و همونطور که از عنوان این بحث مشخصه، این بحث درباره رابطه فلسفه و زندگی است. من یک جمله رو، یک عبارتی رو از یکی از اساتید فلسفه میخونم که ایشون میگن که هر قومی به معلمانی احتیاج دارد که آنچنان که غزالی متذکر شده است اقوال دیگران را نمی آموزند و ضرورت ندارد مجلس درس داشته باشند و شغل رسمیشان معلمی باشد، بلکه تفکر آنها رهاموز قوم است. به عبارت دیگر در هر تمدن معلمانی هستند که آن تمدن را راه میبرند و تعالیم آنها مبنای فعل و عمل مردم است. و چنان که از این عبارت پیداست، گویی همواره میان فلسفه و زندگی قوم رابطه ای وجود داره. و من در اینجا سعی میکنم که استاد عزیزم دکتر مصباحیان رو به این گفتگو دعوت کنم، بخوام که بحثشون رو در واقع شروع کنم. سلام عرض داره دکتر.
سلام بایی جان.
خوب هست دوستان؟
مرسی. خوب این شما، کیفیت اینترنت خوبه امروز؟
بله استاد، تصویر من خوب هست؟ تصویر شما رو من دارم.
بله بله. تصویر رو دارین شما؟
بله بله استاد.
عالی.
بله استاد، اگر اجازه بدید من اینگونه شروع کنم که ما در تاریخ فلسفه گاهی یا عمدتاً یک میلی به تنهایی و گریز از زندگی رو در فیلسوفان می‌بینیم، مانند اون بحثی که حی ابن یقظان مطرح می‌کنه و اونجوری که ابن طفیل میگه حی ابن ابسال و حی ابن یقظان اهل جزیره را وداع گفتند و فراغ جستند و برای عود به جزیره نخستین حیله های لطیف انگیختند. و بعد میگه که اینها به جزیره رفتند و هر دو به عبادت مشغول بودند تا مرگشان دریافت. اما گویی این میل به تنهایی همواره ادامه پیدا نکرده، بلکه فیلسوفان به نحوی خواستند باز به اجتماع برگردند و در قالب نوعی حیات فیلسوفانه، مانند اون چیزی که ما در آیرونی سقراط میبینیم، آنچه در اخلاق موقت دکارت میبینیم. گویی فیلسوفان این میل رو دارند، یا اون در واقع پارتیزانشیپی که دریدا گاهی وقتا بهش اشاره میکنه، گویی فیلسوفان با یک نوع خاصی قرار هست که به درون جامعه در واقع برگردن و با این زندگی ارتباط برقرار کنن، همچنان که میلی هم به تنهایی دارن، یعنی گویی هم هستند و هم نیستند. عنوان بحث شما هست که بازی پنهان فلسفه در زمین زندگی. من میخوام از شما بپرسم که آقای دکتر، این مفاهیم بازی، فلسفه و زندگی به چه معنایی هستند و ما چگونه میبایست که این مفاهیم رو در ذهن خودمون کنار همدیگه داشته باشیم؟
بله، خیلی متشکرم بهت جان از اینکه لطف کردی وارد بحث شد. من قبل از هر چیزی سلام میکنم خدمت مخاطبان عزیزی که الان اینجا هستن یا بعداً جلسه رو پیگیری میکنن، و همچنین تشکر میکنم از معاونت پژوهشی دانشکده ادبیات آقای دکتر حضرتی و دوست عزیزمون آقای حیدری نیا که این جلسه رو به صورت منظم دارن پیگیری میکنن در گروه های مختلف که بحثی در بگیره بین دانشگاه و جامعه که این رو باید به فال نیک گرفت. ولی در پاسخ به بحث تو، من واقعیتش تاریخ فلسفه رو هیچ وقت اینجوری ندیدم که فلسفه جدا بوده از زندگی. منتها نقطه عزیمت ها و نقطه های ورود به فیلسوفان متفاوت بوده، یعنی همواره با هستی انسانی به هر حال فلسفه سر و کار داشته. اما برای اینکه بحثم رو به صورت روشمندتر پیش ببرم، من این عناصر و مؤلفه هایی که در عنوان هست، عنوانی هست که بازی پنهان فلسفه در زمین زندگی، همون جوری که گفتی ما یک عنوانی داریم به اسم فلسفه، یک مفهومی داریم به اسم زندگی، یک مفهومی به اسم بازی، بعد پنهان بودن ماجرا و ترکیب این عناصر با هم دیگه. بنابراین من خیلی سعی میکنم به کوتاهی ورود بکنم به هر کدوم از این عناصر و مؤلفه ها، یعنی تجزیه بکنم عنوان رو و بعد ترکیبش بکنم. حالا امیدوارم اینجوری در نیاد که گفته بشه تجزیهش خوب بود، موردش رو ترکیبش رو بیارم. در مورد تعریف فلسفه، خب واقعیتش اینه که وقتی، نه در مورد فلسفه، در مورد هر معرفتی، دشوارترین، جدیترین و مزاحمترین پرسش هر معرفتی پرسش از چیستی اون معرفته، چه میخواد تاریخ باشه، جامعه شناسی باشه، علم باشه، دین باشه، و در این حوزه مشخص فلسفه و به عبارتی پرسش از چیستی فلسفه از پرسش از چیستی علوم دیگه دشوارتره. از طرف دیگه پرسش از فلسفه تقریبا همزاد با خود فلسفه بوده، یعنی من نمیخوام تاریخ فلسفه بگم، از افلاطون به این سو هر فیلسوفی پرسش از فلسفه براش مطرح بوده، و بنابراین میشه گفت که به اندازه دیدگاه های فلسفی که ما داریم که متنوع هست، پاسخ به چیستی فلسفه هم به همون تعداد زیاده و ما نمیتونیم از این سرنوشت و از این سرگذشت مفری داشته باشیم در مقام توصیف، یعنی ما نمیتونیم جور دیگه‌ای ببینیم چون جور دیگری واقعیت نداره. آخرین تلاشی هم که صورت میگیره برای اینکه فلسفه تبدیل به علم متقن بشه توسط هوسرل، که ما میدونیم این تلاش شکست خورده‌ای محسوب میشه. میدونیم که پدیدارشناسی هوسرل اصلا نقطه عزیمتش اینه که تمام فلسفه های پیشین رو جهان بینی ها میتونه و میخواد فلسفه رو به مثابه علم متقن، در همون مقاله که در مجله لوگوس چاپ میشه، در واقع صورتبندی بکنه، و از کانت هم انتقاد میکنه که مثلا نفس این که کانت میگه فلسفه رو نمیشه آموخت بلکه فلسفه ورزی رو میشه آموخت، نشون میده که ما در گذشته فلسفه نداشتیم و الان باید فلسفه ای داشته باشیم. بنابراین نتیجه این که تلاش هوسرل هم علی‌رغم این که ما تمام تاریخ فلسفه قرن بیستم رو به نظر من ما میتونیم ذیل پدیدارشناسی بخونیم و دگردیسی هایی که پدیدارشناسی پذیرفته، ولی تعریف فلسفه همچنان سیالیت خودش رو حفظ کرده. در قرن بیستم هم به تعداد فیلسوفانی که ما داشتیم تعریف از فلسفه یا مواجهه با فلسفه اومد وجود داشت. بنابراین در این چارچوب دو راه بیشتر وجود نداره، یکی این که تا اون اندازه فیلسوف باشیم که خودمون یه تعریف نوعین دیگری از فلسفه بیاریم و به تعریف های موجود بیفزاییم، یا این که یکی از این تعاریف رو باش ارتباط بهتری برقرار بکنیم و بر پایه اون پیش بریم و یا سعی بکنیم توسعه ببخشیم یا سعی بکنیم چیزی بهش اضافه بکنیم. من از بین فیلسوفانی که به فلسفه پرداختن به طور مشخص و جدیتر، یعنی به صورت یک دوستار یا کتاب یا پژوهش اصلا فلسفه چیست دارن، تعریف خوز اورتگایی گاسد، فیلسوف اسپانیایی، فیلسوف نوکانتی حوزه ماربورگ، هموفقی بیشتری دارم. اون میگه که فلسفه اصلا امر انتزاعی نیست، فلسفه زندگی منه، هستی منه، و فلسفه یک رویارویی یا یک رویکرد ریشه‌ای با زندگی است، و زندگی هم مقدم بر تفکره. من قبل از اینکه ایراد بکنم به اینکه چیستم، که معمولا ما میگیم فلسفه با ایراد ورزی شروع میشه، گاسد میگه قبل از اون بله.
عذرخواهی میکنم کمی صدا شما ضعیف است، کمی صدا شما ضعیف شد.
الان خوبه؟
بله استاد، بهتر شد.
بهتر شد یا خوب شد؟
بهتر شد.
صدا خوب نیست الان یعنی؟
نه خوب است، یک مقدار ضعیف شد.
عجیبه. من به نظر میاد که مشکلی نداشته باشم.
الان خوب است، الان صدا خوب است.
به هر حال گاست میگه که اولین ویژگی فلسفه اینه که مقدم بر تفکر، یعنی زندگی مقدم بر تفکره. و من قبل از اینکه حیرت بکنم که چیستم، خودم رو رویارو با یک واقعیتی میابم که هستم، بنابراین هستن من مقدم بر حیرت ورزی است. دومین ویژگی فلسفه اینه که گاست میگه فلسفه خودبسنده است، یعنی مبتنی بر معیارهای هنجارین خودشه و فلسفه نمیتونه چیزی رو به عنوان حقیقت بپذیره که بر بنیاد فلسفه شکل نگرفته باشه. که این رویکرد البته در فیلسوفان پدیدارشناسی مثل هایدگر، مرلوپونتی هم ادامه، البته مرلوپونتی نه، هایدگر به ویژه ادامه پیدا میکنه که میگه فلسفه باید مرز خودش رو با علوم نگه داره و بر پایه معیارهای علمی پیش نره. سومین ویژگی فلسفه چیزیه که یاسپر گاستون رو اصل کلیت میدونه، اصلی که مثل اصل خودبسندگی فلسفه رو از علم متمایز میکنه، یعنی فلسفه با کل واقعیت سر و کار داره، نه بخشی از واقعیت. فیلسوف به نظر اون یک متخصصه، و یه عبارت پارادوکسیکالی داره که فیلسوف متخصص جهان هاست، یعنی با تمام جهان واقعیت سر و کار داره. بنابراین فلسفه در کلیتش مطالعه ریشه‌ای زندگیه، مطالعه همه زندگی. اما همه زندگی حضور نداره و به همین دلیل بشر ناخرسنده و به دنبال بخش گمشده زندگی میگرده، دلتنگ چیزیه که وجود نداره. بنابراین در نهایت میرسم به این که گاست فلسفه رو اصلا دلتنگی تعریف میکنه، دلتنگی برای جایی که اینجا نیست، دلتنگی برای جایی که وجود نداره. میگه انسان یک کشتی شکسته و از دست رفته در اقیانوس. صدای من هست و این خوب؟
بله بله استاد، بله صدای شما میاد.
انسان یک وجود از دست رفته در یک اقیانوس، و فلسفه پناهگاهیه که در بشر بهش در حقیقت پناه میاره. یه قطعه زیبایی داره در فلسفه چیست که من میخونم این رو، که به خیلی قطعه زیباییه و به زیبایی بیشتر توسط آقای جمادی ترجمه شده، و اون این که این همه مشتاقی برای فلسفه از چه روست؟ چرا نباید به زندگی فارغ از فلسفه ورزی و به آنچه در جهان یافته ایم قناعت کنیم؟ چرا نباید به زندگی فارغ از فلسفه ورزی و به آنچه در جهان یافته ایم قناعت کنیم؟ چرا نباید به آنچه از پیش بوده، به آنچه به وضوح فرا پیش ماست بسنده کرد؟ به این دلیل که همه آنچه فرا پیش ماست هر آنچه هست، تمامی آنچه به ما داده شده و همه چیزهای حاضر و روشن در ذات خود جز قطعه صرف، جز تکه‌ای، پاره‌ای و تهمانده چیزی غایب نیستند و ما را یادهای آن نیست که به آنها بنگریم و جای خالی آنها را در جای خالی به اصطلاح آنچه را در آنها نیست احساس نکنیم. بنابراین فلسفه به دنبال هستگردانیدن آنچه که نیست هست و به همین دلیل هم هست که ناراضی است و همواره ناراضی باقی میمونه و به خاطر اینکه بخش پنهان هستی از بخش حاضرش همواره بیشتر. بنابراین نکته اول و خروجی اول این که در این بحثی که ما در مورد رابطه فلسفه و زندگی میخوایم پیش ببریم اینه که فلسفه ناراضی است، دلتنگ، به فکر هستگردانیدن نیسته و این فرایند تکوینی سیال در سیرورت و انباره ادامه داره. اما در مورد زندگی من بحثم میخوام در دو قسمت کوتاه پیش ببرم. شما بخت و بیجان دارین دیگه، من 5 دقیقه قبل از اینکه بخت لطفا تذکر بده. این دو قسمتی که میخوام به کوتاهی پیش ببرم، یکی معنای زندگیه و یکی ساحت‌های زندگی، که در آخر بتونم این پیوند بین فلسفه و زندگی و پنهان بودن و بازی رو اینا رو برقرار بکنم. ما واقعیتش اینه که در زندگی عادی دلایل خیلی خوبی داریم که زندگی بکنیم، زندگی هم میکنیم و فقط نحوه زندگی کردن یا چگونگی زندگی کردنه که دغدغه اصلی ماست. ولی وقت یه موقعی هم پیش میاد که نه فقط نحوه زندگی، که چیستی زندگی رو مورد پرسش قرار میده. یعنی برای من دیگه پرسش این نیست که من چگونه زندگی بکنم، پرسش من اینه که چرا باید زندگی بکنم. وقتی این پرسش مطرح میشه فلسفه سر و کلش بیشتر پیدا میشه. یعنی پرسش از معنای زندگی. طوفان به این پرسش که زندگی چیست پاسخهای مختلفی دادن. مثلا آلبر کامو که بهش خواهیم رسید میگه که اصلی ترین مسئله فلسفه خودکشیه، به خاطر اینکه با اصلی ترین مسئله بشر که زندگی و معنای زندگی باشه سر و کار داره. بنابراین فلسفه تنها یک موضوع داره و اون موضوع خودکشی است. اما ما وقتی خوب طبقه بندی میکنیم میبینیم که 3 تا پاسخ به این پرسش وجود داره. یکی دیدگاهی رو که ما بهش میگیم کشف معنای زندگی، یعنی زندگی یک معنایی داره و ما فقط باید اون معنا رو پیدا بکنیم. در این دیدگاه فرض بر اینه که هستی معنا داره، زندگی معنا داره و کار ما فقط کشف بشه، که بخشی از این دیدگاه دیدگاه تستی که یعنی دیدگاه یزدان پرستانه است که میگن خداوند اصولا به زندگی معنا داده و بخشش هم یزدان پرستانه نیست. دیدگاه دوم که دیدگاه نیشه‌ای هست در حقیقت اینه که زندگی معنا نداره و این ما هستیم که باید به زندگی معنا بدیم، یعنی دیدگاه به تعبیری جلب دادن معنا به زندگی. یعنی برخلاف دیدگاه اول انسان کاشف معنای زندگی نیست، جائلشه. مسامحتن اگه بخوایم تاریخی برای این دو دیدگاه دست و پا بکنیم میشه گفت معنا داشتن زندگی از افلاطون شروع میشه و معنا دادن به زندگی از نیچه. کشف معنا از افلاطون شروع میشه و جعل معنا از نیچه. از نظر افلاطون حقیقتی در کار هست و زیلش معنایی هم برای زندگی متصوره، ولی در نیچه این دیدگاه سر تا پا دگرگون میشه. میگه در تمام تاریخ بلندش فلسفه سعی کرده معنای زندگی رو کشف بکنه، در حالی که آنچه که از دست رفته خود زندگیه، یعنی پس و پشت زندگی جدی گرفته شده. منظورش هم از پس و پشت همون ایده هاست و خود زندگی رها شده، که این رو در طی سه فراز افلاطونیگری همچنان که میدونیم توضیح میده. افلاطونیگری عصر افلاطون که ایده ها جدی گرفته میشه و زندگی رها میشه، عصر افلاطونیگری دوره مسیحیت که بهش میگه افلاطونیگری برای توده ها، که باز هم اونجا اینه که زندگی اگر در رنج هست و ما اگر مشکلی داریم، آخرتی و آینده‌ای هم در پیشه و بنابراین باز هم زندگی احاله شده به یک دنیای دیگر و خود زندگی رها شده. بله. و در دوره سوم هم افلاطونیگری عصر مدرنه که عقلی که قرار بود ما رو از فهم متسلب اساطیری یا در کلیتش برهانه، خودش تبدیل میشه به یک اسطوره و تبدیل میشه به یک معیار تمام کننده و ما دیگه ابزاری هم نداریم که بخوایم به کمک اون از چنگ سلطه عقل رهایی پیدا بکنیم. و به همین معناست که از پایان فلسفه و آغاز آفرینش‌های هنری حرف میزنه. بنابراین در دیدگاه نیچه، برخلاف اینکه نیچه رو نهیلیست میدونن، نیچه باید افشاگر رویکردهای نهیلیستی به زندگی بشه، به خاطر اینکه آریگویی میخواد بکنه به زندگی، فیلسوف زندگی است و زندگی رو میخواد به تعبیر خودش برقصه. اما دیدگاه دیگری هم داریم که دیدگاه مسامحتا بهش میشه شک گرایانه گفت، و این همون دیدگاه آلبر کاموس که میگه زندگی نه معنایی داره و نه هم لازمه اصلا معنایی بهش بدیم، چون نمیشه هم معنایی بهش داد. بنابراین باید زندگی رو زندگی کرد، یعنی ما محکومیم که زندگی بکنیم و از این محکومیت کامون یک نوع طغیان در میاره از طریق انجام دادن همون چیزی که بهش محکومیم، یعنی یک نوع فلسفه بدبینانه که یک عمل خوشبینانه از توش در میاد و طغیان کامون رو
صدا شما قطع شد استاد. آقای دکتر صدای شما قطع شد. الان قطع هست صدای شما. قطع کامل. نه نه صدا نیست، صدای شما قطع. نه الان هم قطع هست. صدای شما خوب بود، یکو قطع شد. بله گویا یک مشکلی در صدای آقای دکتر مصباحیان ایجاد شد. من باز سعی میکنم که یک بار دیگه.
بایی جان الان صدا هست؟
الان صدا وصل شد دوباره. بله
ببخشید، این تلفن میزنم، وقت تلفن میزنم قطع میشه و رایی هم نیست. بله، بنابراین اگه بخوایم مسامحتن با یک خروجی بگیریم، اینه که معنا داشتن یا نداشتن، کشف یا جل رو اگه در پرانتز قرار بدیم و علل حساب به اون چیزی که پیش روی ما هست وارد بشیم، اینه که باید زندگی کرد. و بنابراین رویکرد کامویی که محکومیت به این که ما باید زندگی بکنیم رو فعلا در نظر داشته باشیم تا خروجی بحثم. اما در ساحت زندگی ما باز با ارجاع به فیلسوفان مختلفی میتونیم پیش ببریم بحث رو، که ما وقتی در متن زندگی قرار میگیریم سه انتخاب بیشتر نداریم: یکی اینکه خودمون رو انتخاب بکنیم، یکی اینکه دیگری رو انتخاب بکنیم، و یکی اینکه خدا رو انتخاب بکنیم. در برخورد اول ممکنه به این به ذهنمون برسه که خب همزمان میشه همه اینها رو انتخاب کرد، و معمولا هم همه ما همین کار رو میکنیم، ولی با یک مواجهه فلسفی حداقل توسط کرکگور چنین امکانی وجود نداره. یعنی شما در یک موقعیت این یا آن قرار میگیریم، اونجاست که ساحت زندگی شما مشخص میشه. یعنی اگه شما مثلا ابراهیم هستین و در این یا آن قربانی کردن اسماعیل قرار میگیرین، میدونین که قربانی کردن اسماعیل یک امر غیر اخلاقیه و یک امر ایمانیه. اینجا شما نمیتونین هم اخلاق رو داشته باشین هم ایمان رو داشته باشین، باید بین این یا آن یکی رو انتخاب بکنین. بنابراین وقتی شما در این موقعیت ها قرار میگیرین، تعیین میشه وضعیتتون که در کدوم ساحت نهایتا قرار دارید. این سه ساحت، یک ساحت اول همون ساحت انتخاب خوده که از طریق تمثیل دونجوان پیش میره، دونجوانی که اغواگر هزار جور خوشباشی داره و از نظر کرکگور حسابگری نمیدونه و دل نمیبنده، دلبری میکنه فقط به خاطر اینکه اگه دل ببنده متضمن دو تا خطر: یکی اینکه تجربه جدیدی نمیتونه بکنه، و یکی دیگه هم اینکه باید تعهدی در کارش بیاد. در مرحله دوم این دونجوان تبدیل به موتسارت میشه، یعنی کسی که خوشباشی های جسمانی خودش رو در مرکز توجه قرار داده، تبدیل میشه به موتسارتی که باز هم خودش رو انتخاب کرده، منتها این بار خود حالا بگیم روحانی خودش رو، خود معنوی خودش رو انتخاب کرده، ولی در هر حال در همون ساحت اول انتخاب خود هست. ساحت دوم اخلاقیه که حالا من فقط اشاره ای میکنم که به بحث اصلی خودمون نزدیک بشیم، و اون نماد اصلی و دومش سقراط، و نماد ساحت ایمانی هم ابراهیمه. بنابراین ما در زندگی وقتی به لحاظ فلسفی میخوایم باش برخورد بکنیم، با دو تا مسئله سر و کار داریم که باید تو ذهنمون داشته باشیم برای قسمت آخر بحثم. مسئله اول معنای زندگی، که آیا زندگی معنا داره نداره، ما باید بهش معنا بدیم یا باید معناشو کشف بکنیم، یا اصلا فقط باید زندگی کنیم به صورت پرگماتیستی. و دوم ساحت‌های زندگی، که نقش ما در این زندگی چیست، باید خودمون رو انتخاب بکنیم، دیگری رو، ایمان رو، یا چجوری میشه بین اینها یک
وقت شما هم در این بخش
جانم
اتمام وقت شما هم توی این بخش دوم زندگی خواستم عرض کنم که رو به اتمام هست.
بله بله، چشم. من کلا فکر میکنم یه 20 دقیقه وقت دارم که این دو قسمت آخر بحثم رو جمع بکنم.
بله 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 بله، وقت دارید. بله، من صرفا اشاره کردم که احیانا
بله
بله زمان هم باشیم. بله
بله، بنابراین من یه جنبندی بکنم از این دو قسمت. اول این که فلسفه یعنی دلتنگی، فلسفه یعنی نارضایتی، فلسفه یعنی ناپدیداربینی به معنای تلاش برای هستگردانیدن نیست. زندگی با همین به اصطلاح سرکار یافتن با معنا و ساحت‌های زندگی است، و اما بازی به چه معناست؟ اگر ما با زندگی و تعریف فلسفه بیشتر سر و کار داشتیم، حتی برای دانشجویان فلسفه هم بازی خیلی ممکنه بعضی ها ورود بهش نداشته باشن، در حالی که بازی در فلسفه یکی از تمهای اصلی از کانت به این سو و فیلسوفان مختلفی بهش پرداختن، به ویژه مثلا کسانی مثل نیچه و گادامر در حقیقت و روش. و این بازی رو هم من میخوام به کار بگیرم برای قسمت آخر بحثم. وقتی شما بازی میکنید، مثلا شما یه بازی فوتبال رو در نظر بگیرید که با بازیکنان مختلفی داره. وقتی ما میگیم بازیکنان مختلفی داره، در فلسفه به این میگیم رویکرد سابجکتیو به بازی، یعنی انگار که بازیگر بازی رو انجام میده و خود بازی کاری نیست، در حالی که شما وقتی وارد بازی میشین، طرفین بازی یا کل بازیکنان حذف میشن و بازی خودش تبدیل میشه به یک سوژه. مثلا اگه مثال اگه بخوام بزنم، شما این بازی فوتبال آقای زیدان اون جام جهانی یادم نیست چه سالی رو نگاه بکنین، اون سری که زد به اون بازیکن تیم مقابل نشون دهنده که زیدان سوژگی خودش رو در بازی از دست داده بود، یعنی دیگه رویکرد سابجکتیو به بازی اینجا جواب نمیده، زمین بازی خودش میشه سوژه و همه این بازیکنان رو به بازی میگیره. بنابراین بازیگر درسته که کسیه که بازی رو انجام میده و در طول بازی اختیار داره که بازی رو هر گونه که میخواد تموم بکنه، ولی واقعیتش اینه که این تموم کنندگی دست خودش نیست، در میانه بازی، بازی اون رو به بازی میگیره به عبارتی. بنابراین بازی من به یک امر غیر قابل پیشبینی، یعنی بازی دیگری و به فرایند بازی وابسته میشه. بنابراین من تعیین کننده همه چیزی نیستم و خود بازی است که تعیین کننده است و دو طرف بازی رو قادر کنار بذاره و یک رفت و آمد بی تقلا صورت میگیره. بنابراین بازی رو اگه ما به این شکل در نظر داشته باشیم که زمین واقعیت، زمین زندگی، زمین هستی خودش همه ما رو به بازی گرفته، داستان فلسفی ما با زندگی عوض خواهد شد. یعنی برخلاف این که من حقیقت رو به بازی بگیرم برای ایضاح هستی، توسط حقیقت به بازی گرفته میشم و در زندگی هم همینه، یعنی زمین زندگی من رو به بازی میگیره و من به عنوان یک بازیگر باید نقش خودم رو در این چارچوب ببینم، نه به عنوان کسی که نقش تعیین کننده در این زمین داره. و این دقیقا در مقابل رویکردهای سابجکتیبه که ما میخوایم درکی از هستی ارائه بدیم یا تلقی از هستی داشته باشیم که با خود هستی برابر باشه، انگار که ما هستیم به عنوان سوژه که همه چی تعیین کننده. اما برگردم به قسمت آخر بحثم، یعنی به این ترکیب این بازی و با زندگی و فلسفه و این امر به ویژه پنهان. این بحثم رو در این قسمت در چند نکته خیلی مشخص خلاصه میکنم و معتقدم که فلسفه اگه بخواد فلسفه بمونه و نقش مؤثری داشته باشه در زندگی مشابه نقشی که تا الان داشته، به چند نکته باید وفادار بمونه به نظر من. البته اگه که میگم به نظر من، طبیعیه که یعنی میخوام تأکید بکنم که این رویکردها رویکردهای نسبیه و ما یک تلقی و درک همه شمولی از فلسفه نداریم که میخوایم گزارشش بکنیم. بنابراین اولین کار اینه که فلسفه نقش رهایی بخشی خودش رو حفظ بکنه. و این که میگم نقش رهایی بخشی، معنیش اینه که نقش های دیگری که میتونه وجود داشته باشه در برخورد با زندگی به عهده فلسفه نیست. شناخته شده است که هابرماس میگه آدمی دارای سه علاقه بنیادیه، علایقی که هر کدوم یک علاقه شناختی خودش رو پدید میاره. علاقه اول انسان اینه که محیط پیرامون خودش رو بشناسه. این علاقه طبیعتاً بر رابطه و نسبت بین خودش و پدیدهای طبیعی رو توضیح بده. این علاقه اون رو به سوی علوم طبیعی و فیزیکی و به اصطلاح تجربی تکنیکی هدایت میکنه. علاقه دوم انسان اینه که رابطه با دیگر انسانها برقرار بکنه که این اون رو به علوم هرمنوتیکی هدایت میکنه. و علاقه سوم اینه که از اسارتها رهایی پیدا بکنه و این رهایی بخشی هم از هر نوع سلطه‌ای هست. بنابراین وقتی من چنین تلقی از فلسفه داشته باشم، وقتی با یک بحرانی مثل بحران کرونا مثلا مواجه میشم، نمیتونم و نمیخوام نقشی برای فلسفه قائل بشم که عهده‌دار اون نقش نمیتونه باشه. یعنی مسئله مثل کرونا به اصطلاح درمانش به عهده علوم طبیعی فیزیکی است و طبیعیه که فلسفه نقشی در این حوزه نمیتونه داشته باشه، ولی بحران‌هایی با خودش میاره که این بحران‌های تو در تو رو فلسفه میتونه بهش بپردازه و این بحران‌ها پنهانه، یعنی آشکار و شناخته شده و توی چشم نیست. بنابراین فلسفه برای اینکه فلسفه بمونه باید نسبت به بعض موجود اولا در همه سطوحش ناراضی باشه، به اجماع نخبگان تن نده و با عقل متعارف تودم تن نده و به نقشی که پیدا نیست و به نظر من نبایدم پیدا باشه، پنهانه و بایدم پنهان بمانه، به همون نقش اکتفا بکنه. و از همینجا میرسم به نکته دوم، یعنی پنهان بودن نقش فلسفه. ما در کانت این پنهان بودن نقش فلسفه رو خیلی خوب توضیحش رو میبینیم. در کتاب نزای دانشکده ها در بخش دوم که به نزای دانشکده فلسفه و دانشکده حقوق میپردازه، از مسئله صحبت میکنه به اسم secret agent، یعنی نماینده پنهان یا کارگزار پنهان صلح. میگه ایده بنیادیش در صلح پایدار و هم در بخش دوم کتاب نزای دانشکده ها اینه که نژاد انسانی دائما در جهت صلح ممکنه رو به پیشرفت باشه، ولی فلاسفه نقشی که دارن نقش پنهانه. معلومه که فیلسوف جماعت نمیره مذاکرات سیاست مدارانه بکنه، ولی مبانی لازم برای صلح رو برای سیاست مداران فراهم میکنه. بنابراین فقط این مثال رو زدم که فلسفه نباید به نظر من از نقش پنهان خودش بیرون بیاد و بخواد با نزدیک کردن خودش به علوم کاربردی یک جای آشکار و روشن برای خودش دست و پا بکنه. فلسفه پنهانه و چون پنهانه همه جا حضور داره. به همین دلیله که من معتقدم وقتی از پرسیده میشه که فلسفه به چه کار می آید، پاسخ درست اینه که با یک پرسش دیگه ای تر بشه که فلسفه به چه کار نمی آید، چون در همه جا شما نقش پنهان فلسفه رو من با قاطعیت به عنوان یه دانشجوی فلسفه میتونم بگم که شما میتونید نشون بدید از شکل‌گیری دولت مدرن، از شکل‌گیری علم مدرن، از گرفتاری ها و موهبت هایی که الان داریم، از کلون کردن انسان، همه جا این فلسفه نقش خودش رو داره. به عبارت دیگه فلسفه باز به تعبیر کانت مشعل داره، نه دنباله کش، و باید به این نقش مشعلداری خودش توجه بکنه. نکته سوم که باز همه این عناصر رو دارم سعی میکنم در رفت بار بدم اینه که فلسفه باید بدونه که به تعبیر باز نیچه نه شطوره و نه شیره، کودکیه که در زمین به یک گونه ای بازی میکنه که بازی های رایج رو به هم میریزه، یک کودک بازیگوشی که انگار بازی رو جدی گرفته. این کودک وارد بازی زندگی، بازی که در واقعیت زندگی در جریان هست، نمیشه، به خاطر اینکه بازی رو جدی گرفته و بازی های رایج رو به هم میزنه و میخواد یه بازی جدیدی رو خودش شروع بکنه. بنابراین تمام قد میتونم بگم که در مقابل عرف زمانه نسبت به تلقی های موجود از عناصر و مؤلفه های زندگی است و منجر به این میشه که تعمیق بکنه نگاه بشر رو به این اجزای زندگی. وقتی مثلا دریدا از طریق مونتنینی باز با ارجاع به قولی منسوب به ارسطو میگه آی دوستان من، دوستی وجود ندارد، میخواد این دوستی های موجود رو در مقابل دوستی مفقود قرار بده و رابطه دوستی بین انسان ها رو تا اون حد تعمیق یافته بکنه که دولت نباشه، مرز نباشه و سیاست به جای اینکه مبتنی باشه بر دشمنی، مبتنی باشه بر دوستی. ما میدونیم که این نیچه که بسیار اهمیت داره در این حوزه بحثی که من امروز طرح کردم، در فصل نخست چنین گفت زرتشت و جاهای دیگه البته از سه دگردیسی صحبت میکنه، اینکه چگونه یک جان شتر میشه، بعد شیر میشه و در نهایت کودک. این میگن که این سه دگردیسی با سه مرحله رشد خود نیچه منطبقن. در مرحله اول ما وظیفه گرایی رو داریم، شتر وظیفه گراست، باری رو حمل میکنه، مرحله ای که نیچه بهش میگه تو باید، یعنی مرحله ای که باز ما میتونیم بگیم مرحله مکلف بودن یا تکلیف گرایی. و بعد در مرحله بعدی، مرحله شتر، نقد ریشه‌ای این ایده های پیشینیانه و اون من میخواهمه، یک نوع اراده گرایی و یک نوع به هم زدن همه این نظم های
مرحله شیر، مرحله دوم مرحله شیر است.
بله. و در مرحله سوم این آریگویی به حیات و عشق به سرنوشته که در زندگی وجود داره، که کارلوویت میگه این سه مرحله مرحله زندگی خود نیچه هم هست، که البته باید جور دیگه وارد بحث شد. حداقل در مرحله اول دلوز هم یک تحلیل بسیار خوبی که از این بخش اثر نیچه میکنه، میگه شتر یک حیوان بارکشه که ارزش ها و باورهای پذیرفته شده در جامعه رو حمل میکنه، محتوای این بار هم همون اخلاق و تربیت و فرهنگ رایج زمان است. کاری که نیچه در تبارشناسی اخلاق میخواد بکنه، حتم یا حداقل میتونیم بگیم ساختگشایی از این اخلاق عرفی است. شطور این بارش رو در بیابان حمل میکنه و همینجاست که به شیر تبدیل میشه. شیر میخواد بت‌ها رو واژگون بکنه، به محموله هجوم میبره و ارزش‌های پذیرفته شده رو در حقیقت به چالش میکشه. بعد نوبت شیر میشه که در قالب کودک ظهور میکنه. اینجا باز ما برمیگردیم دوباره به مفهوم بازی. در حقیقت در قالب بازی کودک میخواد یک آغاز دیگری رو تجربه بکنه، یک ارزش ها و بنیان های جدیدی. چرا نیچه میگه کودک؟ به خاطر اینکه کودک خندانه، به زندگی آری میگه، کودک اهل بازیست، نماد بازآفرینی چیزهای جدیده، نه شطوره که نماد ریاضت کشی و نفس کشی و باور به احکام اخلاقی ثابت باشه، و نه شیره که نماد هنجار شکنی و قاعده ستیزی و شوریدن تمام عیار بر مقدسات و نابودی همه ارزش ها باشه. کودکی که مثل همه کودک های دیگه بازی رو جدی گرفته. ما تو زندگی شخصی خودمون هم این تجربه رو احتمالا داشتیم که دیدیم کودک چقدر بازی رو جدی میگیره. برای اون هیچ جدیتر از بازی وجود نداره و خودش هم در بازی حذف میشه. بنابراین از این بحث من میخوام نتیجه بگیرم که فلسفه معاصر بنابراین باید از سودای دستیابی به حقیقت هستی و معنای زندگی دست برداره و مثل یک بازیگر جدی و در راه خودش رو تلقی بکنه. و اما قسمت آخر بحث من که به عنوان محور بعدی میخوام مطرح بکنم، نقش فلسفه رو در زندگی یا بازی فلسفه در زمین زندگی، ما دو تا رویکرد میتونیم به فلسفه داشته باشیم. یکی این که فلسفه تسلی ببخشه به ما، و یکی هم این که تسلی بزدایی از ما. در مورد تسلی بخشی فلسفه، ما یکی از آخرین کارهایی که داریم، کتابی که منتشر شده، کتاب آلن دو باتنه که فلسفه پژوه، مجری و نویسنده و متون ژورنالیستی فلسفی است، که در همون اثر تسلی بخشی فلسفی که 200,000 جلد فروش میکنه، نقشی که برای فلسفه قائله همین تسلی بخشیه، که حالا من در خیلی واردش نمیشم، ولی میگه که در همه حوزه ها شما میتونین از طریق فلسفه تسلا پیدا بکنین. اگه با عدم محبوبیت مواجهین، یعنی کسی شما رو دوست نداره، سقراط یادتون بیاد. خب سقراط هم در زمانه خودش کسی دوستش نداشته، بنابراین تسلا پیدا میکنیم که شما مثل سقراط، چه بهتر از این. اگه بی پولین با اپیکور بخونین و تسلی پیدا خواهید کرد. داستان اپیکور بی پول شناخته شده است. اگه دچار یأس و ناامیدی هستین سنکا بخونین. اگه احساس ناتوانی و نابسندگی میکنین مونتنینی بخونید. قلب شکسته اگه دارین و عشق شعله ور، شوپنهاور بخونید، با شوپنهاور تسلا پیدا میکنید. در مواجهه با سختی ها نیچه بخونید، باش همزاد پنداری میکنید و مقاومتتون در مقابل ناملایمات زندگی افزایش پیدا خواهد کرد. من اینا رو حقیقت شوخی میدونم و این نوع تسلی بخشی های فلسفی رو، و به همین دلیل شوخی بودنشه که احتمالا 200,000 تیراش پیدا کرده چیزه متعارفه. مثلا کسی مثل آبرماس که در تورنتو اومده بود مثلا حد اکثر 300 نفر تو سخنرانیش شرکت کرده بودن، ولی مثلا یک خواننده که بیاد داستان متفاوت. وارد این بحث نمیشم، ولی یک تسلی بخشی جدی فلسفی هم ما داریم که به نظر من اون رو باید در تسلی زدایی جستجو کرد. یعنی فلسفه از ما تسلی زدایی میکنه و در این تسلی زدایی ما به ما تسلا میبخشه. یک چنین تسلی، یعنی یک همزمانی تسلی بخشی و تسلی زدایی رو به نظر من نسبش رو باید برگردون به بوئتیوس، فیلسوفی که اون رو پایه‌گذار فلسفه قرون وسطا میدونن. در آخرین اثرش که رساله‌ای در تسلای فلسفه است که اون رو در زندان و قبل از اعدام شدنش مینویسه، درباره اهمیت و نقش فلسفه صحبت میکنه و میگه فلسفه است که امید و پناه دهنده زندانی است. آقای دکتر ایلخانی، استاد عزیز ما و متخصص قرون وسطا، در یک مقاله درخشان با عنوان مفهوم فلسفه از دیدگاه بوئتیوس میمیسن که فلسفه به زندان میره و زندانی که همون بوئتیوس باشه از او دلیل ظهور دوبارهش را میپرسد. بانوی فلسفه آمده است تا با زندانی همیاری و همدردی کند. او آمده است تا زندانی را تسلا دهد. اصولا زندانی به خاطر فلسفه در بند است. او در بند است چون دیگران از فلسفه و حکمت متنفرند. این اولین بار نیست که حکمت طبیعتاً به خطر افتاده و بحث میکنه آقای دکتر ایلخانی که فلسفه به هنگام مرگ سقراط هم در کنارش بوده و باز برمیگرده به بوئتیوس که اینجاش خیلی به نظر من درخشانه که این بانو که بانوی فلسفه است و جالب اینه که فلسفه در اینجا بانوست و این هم خیلی که آقا و این بانو یک لباس فاخر و زیبا و خراب نشدنی بر تن داره که خودش بافته، لباسی بافته که بر روش دو حرف پی، پی نشون دهنده نشانه پرکتیس یا عمل که در پایین قرار داره و تی اچ نشون دهنده تیری که در بالا قرار داره و نقش بسته. بین این دو حرف، یعنی حرف پی و تی اچ، یه نردبانیه که از حرف پایینی به حرف بالایی میره. در اینجا بوئتیوس میخواد با کمک از تمثیل، با این تمثیل، منظور خودش از فلسفه و نقشش رو در زندگی انسان بیان بکنه. پی فلسفه عملیست و تی اچش نظریست. اولی، در اینجا میرسم به همون نقطه آغاز بحث تو وی جان که در نقطه عزیمتمون کجاست، اولی پایه است و بنیان دومیست. بنابراین نقطه عزیمت بحث ما همین عمله، به این معنا که باید با فلسفه عملی آغاز بکنیم و از طریق اونه که میتونیم به فلسفه نظری دست پیدا بکنیم و عمل باید با فکر توأم باشه. بنابراین من میخوام بگم که نقش فلسفه رو، اگه خیلی بخوام بازی فلسفه رو خلاصه بکنم، یک حرکت استعلایی است در کلیت خودش، یک بازی که از شتر شروع میشه، در شیر بالاتر میره و در کودک همه این بازی هایی رو که از قبل وجود داشته به هم میزنه. بعد نقشی که در زندگی داره، میخوام تأکیدی که بکنم، این نیست که تن بده به آنچه که همگان بر آن اتفاق نظر داره. کار فلسفه این نیست. کار فلسفه پرسش افکندن بر این هست، بر اجماع نخبگان و بر اجماع به اصطلاح فهم همگانی. و اگه این رو ما از فلسفه بگیریم، به نظر من هم نمیشه منطق تحولات تاریخی رو توضیح داد و نمیشه اصلا سیر تکوینی پدیدار به اصطلاح فلسفه رو توضیح داد. به هر حال ما باید وفاداری به فلسفه رو هم در دستور کار خودمون قرار بدیم و در هر جا که بحث میکنیم متوجه این باشیم که بحثمون کجاش فلسفی نیست و این مواجهه فلسفی با مسائل خودش بسیار نکته مهمیه. من بحثم تموم شد، در خدمتت هستم و اگه دوستانی پرسشی هم مطرح کرده باشن شاید بتونیم بپردازیم. بایی جان اگه سلامی دونی، اگه مطرح کرده
من البته فکر نکنم وقت چندانی برامون مونده باشه که بخوایم به پرسش ها پاسخ بدیم، چون فکر کنم در حدود 3-4 دقیقه ازمون باقی مونده.
بله بس دیگه بس باشم، من کنم که وقت زیادی برای شما باقی نذاشتم مثل کاره.
من خواهش میکنم استاد، بسیار استفاده کردیم و خیلی ممنونیم از شما، نکاتی رو بیان کردید و بسیار آموزنده و راهگشا بود و یک نوع دید در واقع خیلی ناب و همه جانبه ای بود واقعا نسبت به رابطه فلسفه و زندگی. ما از شما متشکریم و چون زمان زیادی هم نمونده دیگه فرصت گفتگو و پرسش و پاسخی هم در واقع نداریم. من صرفا یک جنبندی از بحث شما ارائه خواهم کرد و لایف رو تموم خواهیم کرد و از شما هم متشکرم آقای دکتر.
خواهش میکنم، خواهش میکنم آقای بنجان.
خداحافظ شما آقای دکتر.
خواهش میکنم، من باید برم یعنی؟
بله بله معمولا حالا میخوایدم آخر بمونیم. بله اگر نکته ای هست، چون من صرفا میخوام فقط یک جنبندی بگم و خداحافظی کنم با دوستان.
بله باشه، پس من خداحافظی میکنم، از همه دوستان از شما هم تشکر میکنم.
خواهش میکنم استاد،
خیلی ممنون، امیدواریم که از نظرات انتقادی دوستان فلسفه پژو برخوردار بشیم در جهت بازاندیشی نسبت به چیزهایی که گفتیم احتمالا. قربان شما، خداحافظ.
خداحافظ شما. خداحافظ شما. خب به پایان این لایو رسیدیم و در اینجا دکتر مصباحیان فرمودند که فلسفه ناراضی است و فلسفه میبایست به صورت جدی در این بازی زندگی در واقع شرکت کنه و در فهم همگانی پرسش بیفتنه. خیلی ممنونم از همه کسانی که این پخش زنده رو دیدند و در آینده هم خواهند دید. امیدوارم که همه دوستان و همه اساتید و پژوهشگران در صحت و سلامت باشند و با همه شما خداحافظی میکنم. باز هم ممنون از حضورتون.